أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
آنگاه که خورشید در بلندای آسمان ایستاده و سایه به کوتاه‌ترین راز بدل می شود، رخ خورشید بر جان میتابد و اذان ظهر دل را به عاشقی در میانه هستی فرا میخواند.
بیا با رو به در چاره ساز کن،
صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو.
ما هکذا ربی یا مالکن قلبی اخبرت عن رضا، طالبتنی ذنبا طالبتو کالتوبا من لی انا سوا.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.
الهی، در روشنی این اذان دل بیقرار ما را از حرص و دلبستگی های بیهوده پاک کن و به داشتن نفسی قانع مزین فرما. الهی، رکعت رکعت نماز ظهرمان را پله‌هایی قرار بده که ما را از سایه قصه ها بالا ببرد و در آفتاب رضایت تو آرام بنشاند.
من اقتصاد اغناه الله، کسی که اقتصاد مراعات کنه خدا بی‌نیازه. برای کسی که من بذره یا اسرفه، بله، کسی که اسراف کاری بکنه فقیر میشه. نفل خرجی خون ان الله لا يحب المسرفين، خدا افراد مسرف رو دوست نداره. باید انسان یه مقدار آرام خرج کنه که محتاج مردم نشه. قدیما میگفتن خدای ما رو محتاج لعاب خلق نفرما، یه کاری نکنی که دستتون پیش هر کس و ناکسی دراز بشه و محتاج به پول قرض کردن بشی. من اقتصاد اغناه الله، کسی که اقتصاد رو در زندگی مراعات کنه خدا او رو بی‌نیاز میکنه.
در روز رستخیز دیگر را چاره نیست، امشب بیا و رو به در چاره ساز کن. امشب بگو خدای ببخشد گناه ما، یا بگذر از معصیت سال و ما.
در نگاه اسلام قناعت نه به معنای سکون و بی حرکتی، بلکه به معنای رهایی از ولع دنیوی و استفاده درست از نعمت هاست. نفسی قانع دل را برای یاد خدا و خدمت به خلق خدا خالی می کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قناعت را گنجی تمام نشدنی معرفی میکنند.
بالاترین ثروت این است که خودتو محتاج به ثروت نبینی. بالاترین ثروت اینه. میگم چی میخوام بگم؟ اگر تمام این عالم مادیت رو بهت بدن دا شد، اون حالت درونیت، میگم چی میخوام بگم؟ این آرامش پیدا کنه. ان موسی علیه السلام سأل ربه تعالی، خدایا پروردگارا تو این بندگانت اون با ثروتترینشون کیه؟ غنی ترین اغنا قول اقنهم لما اعتیتو، هرچی این ملکه قناعتش ها بیشتر باشه نسبت به اونها بیشتر. در یه روایت دیگه هست که اوحلا تعالی الی داوود علیه السلام، خدا وحی کرد به حضرت داوود، گفت من ثروتو تو چی گذاشتم؟ تو قناعت گذاشتم، غنا رو شد بی‌نیاز. اینا رفتن تو مال انباشته کردن، اینو بدونن نمیتونن پیداش کنن اونجا، یعنی این روحه چه ها گداتر هم میشه اتفاق رسی شما بعضی من ده ثروت بند نمیشه. روح کی غنا پیدا میکند؟ اونگاه که ملکه قناعت را حاصل کند.
قرآن ریشه قناعت را در باور به حکمت الهی می داند. آنجا که در آیه 23 سوره حدید می فرماید بر از دست رفته ها اندوهگین نشوید و بر داشته ها مغرور نگردید، چون این دلی در پرتو ایمان می آموزد که رزق حقیقی تنها در سفره دنیا نیست بلکه در آرامش یاد خداست.
سوگند به خورشید و تابندگیش، رخ خورشید.
در میانه شلوغی محله میرداماد، مسجد القدیر پناهی آرام است که دلها را به داشتن نفسی قانع و آرامش گره خورده با نماز فرا می‌خواند. مسجد القدیر سالهاست که به عنوان یکی از فعالترین و پرمخاطبترین مساجد منطقه 3 تهران شناخته می‌شود. مسجد القدیر میان اصول معماری اسلامی و فناوری مدرن دهه 50 در تهران ساخته شد. بدنه آجری با کاشی‌های فیروزه‌ای دارد و حجم اصلی آن منشوری 12 وجهی با ارتفاع 20 متر است. گنبدخانه مسجد حال و هوایی شبیه بناهای آرامگاهی و میانراهی معماری سنتی ایران دارد. در زمین 800 متری مسجد نام انبیا و 12 امام در شبستانها با کاشی ثبت شده است. محراب مسجد 14 متر ارتفاع دارد و کتیبه های آن با آب طلا نگاشته شده اند. ترکیب احجام، آجر و کاشی و بازخوانی عناصر سنتی بنای مسجد را در مسیر گرایش‌های پست مدرن قرار داده و این اثر موفق به دریافت جایزه معماری یونسکو شده است. این مسجد به خاطر موقعیت مرکزیش میزبان نمازگزارانی از اقشار مختلف شهر است. مسجد القدیر به عنوان قلب معنوی میرداماد سال هاست که در شلوغی شهر پناهگاهی برای آرامش، نماز و پیوند دوباره با مسیر طاعت شده است. ظهر به ظهر شماری از بنده های خوب خدا برای اقامه نماز اول وقت در همین مسجد حاضر می شوند. مردمی با صورتهایی با وضو و نورانی مثل رخ خورشید. هر بار که قناعت را جایگزین حرص می کنیم، در واقع دیواری بین خود و قصه ها بالا می کشیم و پنجره‌ای به سمت رضایت الهی باز می کنیم. راهی که از ایمان می گذرد و به حضور قلب در نماز می رسد همان مسیری است که ما را آرام آرام از سایه مقایسه و حسرت بیرون می آورد و به روشنای طاعت نزدیک می کند. در این مسیر جان هر بیدار دلی که قناعت پیشه کرده باشد می درخشد همچون رخ خورشید.
انت القوی انا الضعیف قلبی لدیک یا رب. انت الغنی انا الفقیر روحی لدیک یا رب.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. فایده ای رو مطرح کردیم تحت عنوان فایده دوم با این عنوان: حضور امام غایب علیه السلام مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است. درباره باورداشت مهدویت میتوان گفت آیا اعتقاد به وجود امام حی حاضر ناظر و آماده ظهوری عظیم و فراگیر در هر موقعی که پروردگار اراده کند در حفظ وحدت جمعیت مؤمنان و تشکیلات هدفمند، بالاخص آماده کردن افراد منتظر برای قیام جهانی بر ضد ظلم و جور، استعمار، استثمار، استبداد و استهمار مؤثر نیست؟ همه این چندگانه هایی رو که گفتیم به واقع آیا قدرتی غیر از قدرت شناخت، غیر از قدرت مأموریت الهی میتونه اونها رو جا به جا بکنه، اونها رو دچار یک نوع تغییر پایدار بکنه؟ هر کدام ما یه تجربه زیستی داریم. آنچه که در باورداشت مهدویت مطرح میشه از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام اون تجربه های زیستی است. یعنی ما با تجربه زیستی خودمون متوجه میشیم که امر هدایت یک امریست بنیادی و اگر خداوند میفرماید که ما موجودات رو آفریدیم سپس اونها رو هدایت کردیم، هدایت ما به عهده خداست. این به عهده بودن یعنی کار از طرف خدا انجام شدن و کاری در کمال انجام شدن. امیرالمومنین میفرماید امامت کمال اراده الهی است. یعنی اگر برای اراده الهی حد کمال در نظر بگیریم امامته. مثل همون آیهی که میگه امروز تمام شما و کمال شما در موجودیت معرفی علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان امام هست، به عنوان کسیه که برنامه هدایت رو. تو رو خدا این جمله که در نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام هست رو یه قدری در ابعاد واقعی خودش ببینیم. تشکیلات، نه یه فرد میاد بعد مثلا ظهور میکنه. اصلا امامت یه تشکیلات، زیرساخت‌های فکری و اعتقادیش، باورداشتش نسبت به انسان، برنامه ریزی های بلند مدت برای جهان هستی. نگاهتون یه نگاه تشکیلاتی باشه و ظهور یه پدیده بزرگه. یه پدیده دیدید مثلا خداوند در بحث قیامت اصرار به این دارد که ای بنده من قیامت رو آنچنان که من آفریدم و خلقش خواهم کرد ببین، اونو عظیم اذا وقعت الواقع، اون واقعه بزرگ رو بزرگ تلقی کن چون تأثیرگذاره تو زندگی تو. ما اگر امامت رو و ظهور رو مسئله بزرگی بدونیم برای ما تغییرات پایدار ایجاد میکنه، ما رو در اون تشکیلات قرار میده. یعنی وقتی میگیم اللهم عجل ولیک الفرج فقط یه دعای برای ظهور نیست، پایبندی برای شرایط ظهوره، استمرار اندیشه در وجود ماست. برای همین هم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام گفتیم حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است.
رادیو تهران.
بهینه سازی مصرف گاز. صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات از الزامات بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور. در اغلب تبلیغات صرفه‌جویی در مصرف گاز، روش‌های قدیمی برای صرفه‌جویی در مصرف گاز و انرژی گرمایی تکرار میشه، در حالی که در دنیای امروز هوشمندسازی ساختمان ادارات یکی از بهترین راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گازه. اگر با تجهیزات هوشمندسازی ساختمان آشنایی زیادی ندارید، با ما همراه باشید. نکته قابل تأمل اینه که منظور از صرفه‌جویی تنها کمتر مصرف کردن انرژی نیست. هدف اصلی اصلاح الگوی مصرف و برطرف کردن مسیرهای هدر رفت گاز و سایر منابع انرژی. به عبارت ساده تر مسئله اینه که بخش عمده گاز مصرفی کشور به دلیل مدیریت ناکارآمد، تجهیزات قدیمی و عدم وجود اطلاعات کافی هدر میره، در حالی که منابع انرژی محدودن و سرمایه کشور محسوب میشن. بنابراین منطقی نیست که به همین سادگی شاهد مصرف بی‌رویه و نابودی منابع انرژی خودمون باشیم. صرفه‌جویی در مصرف گاز و انرژی گرمایی باید با کنترل و مدیریت تمامی اجزای سیستم صورت بگیره. به عبارت دیگه مصرف گاز در سه بخش ورودی، انتقال و خروجی باید مورد بررسی قرار بگیره. کنترل و مدیریت کارآمد در هر یک از این بخش‌ها به طور مستقیم در اصلاح الگوی مصرف تأثیر گذاره. اولین گام برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات کنترل میزان ورودی به سیستمه. هوشمندسازی ساختمان بهترین راه برای کنترل میزان گاز ورودی به این سیستمه. دومین مرحله برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات مدیریت نحوه مصرف در ساختمانه. در این زمینه بررسی کلیه تجهیزات و لوله‌های انتقال گاز از لحاظ میزان هدر رفت و بهره‌وری ضرورت داره. عایق بندی مناسب و به کارگیری تجهیزات با بهره‌وری بالا و کمترین میزان هدر رفت انرژی برای ساماندهی این بخش ضروریه. آخرین گام برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات مدیریت مصرف انرژی در ساختمانه. بخش عمده این کار با هوشمندسازی ساختمان و نصب سنسورهای مختلف انجام میشه. با نصب سنسور دما در نقاط مختلف ساختمان، دمای محیط و در نتیجه میزان مصرف گاز به طور خودکار تنظیم میشه. البته لازمه که تمامی کارکنان نسبت به لزوم اصلاح الگوی مصرف آگاهی پیدا کنن و برای اجراش آموزش ببینن تا همگی با این سیستم همراه بشن. به عنوان مثال، اگر قبل از شروع زمان کاری کارمندان سیستم گرمایشی ساختمان فعال بشه، پس از ورود کارمندان فضای ساختمان گرمه و مجبور به زیاد کردن منبع ورودی گرما نمیشن. امروزه دریافت مشاوره هوشمندسازی ساختمان باید در صدر راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات قرار بگیره. بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه خدمات مشاوره هوشمندسازی ساختمان را به طور رایگان ارائه می‌دهند. ضمن اینکه امکان هوشمندسازی ساختمان در چند مرحله و متناسب با بودجه سازمان نیز وجود دارد. بهینه مصرف کنید تا همیشه مصرف کنید.
شرکت اصفهان آلومین با نشان تجاری تکنور و با بیش از ربع قرن سابقه، تولید کننده انواع چراغ‌های روشنایی و یکی از پیشگامان صنعت روشنایی کشور، مجهز به پیشرفته‌ترین و بروزترین ابزارها و دستگاه‌های تولید، دارای آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد و دارای نشان استاندارد ملی ایران. اصفهان آلومین، طراح و مجری پروژه‌های بزرگ روشنایی و نورپردازی کشور. تکنور، ما به روشنایی شهر می‌اندیشیم.
اگه مثل من بازنشسته هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی